بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله و صحبه. خدمت همه مردم عزیز ایرانمان، از مرد و زن، پیر و جوان، شهری و روستایی سلام عرض می کنم و امیدوارم اوقات خوشی برای همه ما باشه در این روزهایی که روزهای سرنوشت ساز برای کشور و ملت ما هست. 4 سال پیش، اون زمانی که من برای اعتماد مردم برنامه خودم رو به ملت ایران عرضه داشتم، به وضوح گفتم که کشور در صورتی از مشکلات فاصله میگیره که مسیر ما مسیر اعتدال باشه. افراط و تفریط و خشونت نتوانسته است باعث خوشبختی هیچ ملت و پیشرفت هیچ کشوری شده باشه. اسلام اعتدال، اسلام رحمانیت اساس و پایه برای حرکت درست ملت بزرگوار ما هست. همچنین به مردم عرض کردم که صاحب این کشور ملت هست. ما باید در چارچوب قانون اساسی، قانون مصوب و همچنین خاص مردم، اراده مردم، مدیریت جامعه رو بر عهده بگیریم. در سال 92، اون موقع که با هم کار رو آغاز کردیم و شروع کردیم، ما با مشکلات فراوانی مواجه بودیم، اما در این حال امیدهای زیادی هم داشتیم. من از آغاز معتقد بودم با اون امیدها و تلاشها و همبستگی ها و هماهنگی ها ما میتونیم از مشکلات عبور کنیم. ما اون زمان بیکاری رنجاوری را نسبت به جوانان خودمون و جامعه خودمون مواجه بودیم، در حالی که در 8 سال گذشته میشد کاری کرد که همه جوانانی که متولدین دهه 60 بودند و در اواسط دهه 80 میبایست به شغل و کار میرسیدند به اشتغال برسند. متاسفانه در زمینه اشتغال و شغل جوانان کار زیادی انجام نشده بود. شرایط کشور از لحاظ تورم نگران کننده بود. مردم با تورم روزانه و ساعتی مواجه بودند. هر روز در فکر آن بودند که اجناسی رو بخرند و انبار کنند، برای اینکه احساس می‌کردند در روزهای بعد کالاها گران‌تر خواهد شد. تولید کشور در حال رکود قرار گرفته بود. کارگاه‌های ما، کارخانه‌های ما از تولید باز ایستاده بودند. قدرت خرید مردم بسیار کم شده بود. برای اینکه این نکته روشن بشه، اگر در سال 86 درآمد یک فرد 1,000,000 تومان بود، قدرت خریدش در سال 92 به 800,000 تومان تقلیل پیدا کرده بود و از این بالاتر روستایی‌های ما شرایط سخت‌تری را می‌گذراندند. به جای 1,000,000 تومان سال 86، در سال 92 قدرت خرید روستاییان ما 600,000 تومان بود. مردم توان خرید و قدرت خرید را نداشتند و همین یکی از عوامل رکود تولید شده بود. در کنار این مسائل، مردم احساس امنیت نمی کردند. قطعنامه هایی بالا سر مردم بود، مخصوصا قطعنامه 1929 که شرایط کشور را در شرایط و در مرز بحران قرار داده بود و مردم نسبت به ماهای آینده و سالهای آینده خودشون اطمینانی نداشتند. به همین دلیل در آغاز امر لازم بود در 5 مورد مهم ما سریعا به تصمیم گیری و اقدام و عمل برسیم. مورد اول در مورد مذاکرات هسته‌ای بود که میبایست با دنیا وارد گفتگو بشیم و شرایطی که هر روز مردم در انتظار تحریم جدید بودند این شرایط متوقف بشه. در شرایطی که ایران در حصر قرار گرفته بود ما این حصر رو بشکنیم. زنجیره تحریم از روی دست و پای فعالیت ملت ما برداشته بشه. اقدام دوم این بود که برای مهار تورم که افسار گسیخته شده بود و مردم رو نگران کرده بود تدبیری اندیشیده بشه. و در مسئله سوم، در مسئله تولید، کارگاه‌های تولیدی ما به حرکت در بیاد و ما از رکود خارج بشیم و همچنین قدرت خرید مردم افسوده بشه و مردم توانایی خرید بیشتری رو و بهتری رو پیدا کنن. و بالاخره تصمیم پنجم این که مردم ارتباط آسانتری رو با اطلاعات با دنیا داشته باشند. برای هر 5 موضوع در همون ماهای اولیه تصمیمات لازم اتخاذ شد. 3 موضوع اول به دلیل اهمیت ویژه‌اش مدیریتش رو خودم شخصا به عهده گرفتم. ما در هر هفته 2 الی 3 جلسه برای مذاکرات هسته‌ای داشتیم. هفته حداقل 2 جلسه جلسه اقتصادی داشتیم برای مسئله مهار تورم و رونق تولید و 2 مسئله دیگر رو هم، مسئله قدرت خرید مردم رو به ستاد اقتصادی و مسئله ارتباط جوانان ما و ملت ما با دنیا رو به وزارتخانه مربوطه، به وزارت ارتباطات سپردم تا مردم برای تماسشون با دیگران، با جهان، به دست آوردن اطلاعات احساس نگرانی نداشته باشند. خوشبختانه ما در همون ماهای اولیه و در همون 100 روز اول در همه این زمینه‌ها قدم‌های اولیه رو برداشتیم که من گزارش اون رو در اوائل آذر ماه 92 بعد از 100 روز به اطلاع مردم رسوندم. در زمینه مذاکرات هسته‌ای ما به یک توافق موقتی در آذر 92 رسیدیم. با اون توافق موقت تحریم‌ها دیگر افزوده نمی‌شد. در برخی از موارد تحریم‌ها برداشته شد و ایران با 6 قدرت بزرگ برای یک توافق نهایی تصمیم گرفتند که مذاکرات خودشون رو ادامه بدن. شرایط امنیتی لازم برای فعالیت اقتصادی آماده شد. من در همین جا می‌خوام در همین موضوع نکته رو باز کنم برای ملت بزرگ ایران، چون این روزها صحبت زیاد میشه راجع به مسئله اشتغال جوانان. این نگرانی و دغدغه به حقی هست. ما از روز اول میدانستیم یکی از مشکلات بزرگ ما در سالهای پیش رو مسئله اشتغال هست و به همین دلیل هم برنامه ریزی های خوبی برای اشتغال انجام دادیم. ما در سال 94 و 95 نسبتاً اشتغال مناسبی داشتیم. هر سالی حدود 640 هزار نفر اشتغال خالص کشور ما بود. و بنابراین اگر در 8 سال قبل هم سالی 600 هزار اشتغال درست می شد، ما امروز دیگر مشکلی به نام مشکل اشتغال نداشتیم. من در اینجا لازم می دونم به ملت بزرگوار و عزیز عرض کنم که مسائل و مشکلات پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمیشه. ما اگر اشتغال برای جوانهایمون میخواهیم، اولین قدم اینه که سرمایه گذاری ها افسوده بشه، پول ها از دلالی به سمت سرمایه گذاری و بنگاه‌های اقتصادی هدایت بشه. همینجور که با کلام و سخن شغل درست نمیشه، برای اینکه سرمایه گذاری ایجاد بشه نیاز به امنیته. مردم باید نسبت به فردای کشورشون، سال آینده کشورشون مطمئن باشن. چرا در سالهای قبل از 92 سرمایه گذاری ها متوقف شده بود و منفی شده بود؟ به دلیل اینکه مردم نمی دونستند ماه بعد، دو ماه بعد با چه مشکلاتی، با چه تحریم هایی، با چه ناامنی هایی احتمالاً مواجه خواهند شد. لحن سخن برخی از مسئولین کشور ما قبل از 92 با دنیا لحن تقابل و گاهی لحن جنگ بود. اونها هم با ما این چنین صحبت می کردن. من از روز اول پیامم به دنیا این بود که با ملت ایران و با کشور ایران با زبان تکریم حرف بزنید، با زبان تحقیر حرف نزنید، با زبان تضعیف ملت سخن نگید. و زمانی مذاکرات هسته‌ای ما در مسیر درست قرار گرفت که دنیا این پیام رو عکس کرد و گرفت. بنابراین اگر ما شغل می‌خواهیم و اشتغال برای جوان‌ها می‌خواهیم، باید زمینه برای سرمایه گذاری آماده بشه، باید شرایط برای سرمایه گذاری آماده بشه. مردم به سادگی سرمایهشون رو روی زمین نمیگذارن، به کار تولیدی مشغول نمیشن، میرن دنبال دلالی که به هر حال بتونن در همون هفته یا دو هفته بعد به سودشون برسن. سرمایه گذاری یعنی اعتماد بلند مدت. هم مردم داخل ما این اعتماد بلند مدت رو نداشتن، به طریق اولا ایرانیان خارج از کشور و خارجی ها هم این اعتماد رو نداشتن. من از مردم ایران میخوام به این نکته دقت بفرمایند. امروز بعد از 3.5 سال ما اعتمادی رو در کشورمون و در جهان به وجود آوردیم که ما در خرید هواپیما افرادی که آمدن سرمایه گذاری کردند و اعتبار رو تأمین کردند و فاینانس رو انجام دادن، اقساط اون 18 ساله است. یعنی یه سرمایه گذار خارجی آمده پولی رو گذاشته برای ایران که در طول 18 سال آینده به اقساطش میرسه. این یعنی اعتماد جهان به ایران، یعنی اعتماد مردم نسبت به آیندهشون، نسبت به سرمایه گذاریشون. من در هر استانی که سفر کردم از کارآفرینان داخلی و افرادی که اهل اون استان بودند، در خارج از کشور زندگی می کردن، دعوت شدن، با اونها جلسه داشتم. همه اونها در همون جلسات اعلام سرمایه گذاری های بزرگ کردن و برخی از اون قولهایی که در اون جلسات داده شد اجرایی شده، عملیاتی شده. بعضیا از کلمه افتتاح خوششون نمیاد، فکر میکنن اگر این روزها ما به هر استانی وارد بشیم ده ها پروژه بزرگ آماده افتتاح هست، فکر میکنن که ما دیروز تصمیم گرفتیم امروز داره افتتاح میشه. یک بنگاه تولیدی بزرگ که داره افتتاح میشه سالها کار شده، از اول دولت روی اون سرمایه گذاری شده. ما ورزشگاهی رو در شیراز افتتاح کردیم که از شروع کلنگ زدن این ورزشگاه 20 سال گذشته بود. 80 میلیارد خرج این ورزشگاه بود و 12 میلیارد در طول سالهای قبل داده شده بود و 68 میلیارد این دولت اعتبار گذاشت، سرمایه گذاری کرد و این ورزشگاه افتتاح شد. شده بود یک معضل برای مردم شیراز که این ورزشگاه 50,000 نفری چرا همیشه نیمه کار مونده، چرا افتتاح نمیشه. افتتاح به معنی اعتماد مردمه، افتتاح به معنی سرمایه گذاری است، افتتاح به این معناست که ما در مسیر رشد و توسعه قرار داریم. ملت بزرگ ایران میدونن که در این دولت پتروشیمی های متعددی افتتاح شد. در تولید مواد پتروشیمی در طول این 3.5 سال 9 میلیون تن افزایش پیدا کرده. درآمد صادرات ما در پتروشیمی 5.5 میلیارد دلار اضافه شده. پس اولین شرط برای اشتغال اعتماد مردم برای سرمایه گذاری است. باید اعتماد کنن، سرمایه گذاری بکنن. دومین مسئله در اشتغال مسئله فناوری است. ما برخی از بنگاه ها داریم که الان نیمه تعطیل، تصمیمی هم برای راه اندازیش نباید بگیریم برای اینکه تجهیزاتش کهنه شده، مال سالها قبله. ما الان در سال 95 که 24,000 واحد تولیدی کوچک و متوسط تونستن از بانک های ما تسهیلات بگیرن، 70% اونها قبل از این دولت متوقف شده بودن و فعالیت نمی کردن. خب سالها وقتی یک کارخونه 10 سال 15 سال تجهیزاتش مونده، امروز اگر را بیفتم نمیتونه با دنیا رقابت کنه. باید محصول ما رقابتی باشه تا پایدار بمونه، تا اون کارخانه‌ای که امروز افتتاح میشه پس فردا بسته نشه. ما افتتاح پایدار میخواییم، ما سرمایه گذاری میخواییم که برای اشتغال پایدار جوانهای ما باشه، نه اینکه جوانهای ما امروز وارد یک بنگاه تولیدی بشن 2 سال بعد ناچار بشن اون بنگاه رو ترک بکنن و اون بنگاه تعطیل بشه. برای فناوری ما نیاز داریم شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس بشه. در این دولت 3,000 شرکت دانش بنیانی که مورد اعتماد ماست، مجوز اونها صادر شده، به اونها وام داریم میدیم، به اونها کمک داریم میکنیم، شروع به کار کرده. برای اینکه مردم ما بدونن این شرکت‌های دانش بنیان چقدر ارزشمنده، درآمد این شرکت‌های دانش بنیان در سال گذشته 30,000 میلیارد تومان بوده. این به اون معناست که ما با شرکت‌های دانش‌بنیان با فناوری میتونیم اشتغال درست کنیم. اونهایی که با اینترنت میانه خوبی ندارند، با شبکه اجتماعی میانه خوبی ندارند، خوبه بدونن که در سال گذشته 100,000 شغل از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده. امروز مشاغل بسیاری از طریق اینترنت داره به وجود میاد. برخی از روستاییان عزیز ما از طریق همین شبکه‌های اجتماعی دارن گردشگر رو از خارج برای روستای خودشون جذب میکنن. برخی از روستاییان ما با اینترنت دارن صنایع دستی خودشون رو صادر میکنن و میفروشن. 27,000 روستای ما در این دولت به اینترنت مجهز شدن. کار بزرگی برای روستاهای ما انجام شده و کارهای بزرگتری برای روستاهای ما باید انجام بگیره. امروز خوشحالم که به مردم اعلام بکنم هیچ روستای 10 خانواری وجود نداره مگر اینکه برق داره. هیچ روستای 20 خانواری وجود نداره مگر اینکه برای آبرسانیش تلاش شده. اکثر روستاهای ما غریبه به اتفاق دارن از نعمت گاز استفاده می کنن. در این دولت تا پایان این دولت تا حالا حدود 9,000 تا پایان این دولت حدود 10,000 روستای ما از نعمت گاز استفاده خواهند کرد. بنابراین شرط اشتغال فناوری است، شرط اشتغال مدیریت و شرط اشتغال بازار خرید و بازار صادرات. خب ما در سال 94 مواجه با یک مشکلی شدیم. برخی از بنگاه‌های ما فعالیت می‌کردند، کار می‌کردند، تولید داشتند. همه محصولات اونها در انبار ذخیره شده بود. مردم قدرت خرید نداشتند. ما باید قدرت خرید رو در مردممون ایجاد کنیم و بازار صادراتی در دنیا برای خودمون اخذ بکنیم. برای اینکه ما بازار صادراتی داشته باشیم باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم. من در 4 سال پیش به مردم قول دادم، گفتم نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان. ما تعامل سازنده رو با دنیا شروع کردیم. صادرات غیر نفتی ما در حال افزایشه و من الان به مردم عزیزمون عرض میکنم برای اینکه اشتغال ما افزایش پیدا کنه ما نیاز به برنامه ریزی داریم. ما برنامه ریزی بسیار خوبی رو از سال گذشته شروع کردیم. ما در شورای عالی اشتغال در 5 بهمن سال گذشته، سال 95، طرحی رو تحت عنوان کارورزی به تصویب رساندیم و این طرح رو در 2 استان الان به عنوان نمونه داریم اجرا میکنیم تا اشکالات این طرح رو ببینیم. در این طرح جوانهای ما دعوت میشن برای کارآموزی، دعوت میشن برای کارورزی. در این طرح جوانهای ما برای 4 تا 6 ماه به اونها حتی کمک داده میشه و به اونها آموزش داده میشه و همزمان در بنگاه‌های مختلف مشغول به کار میشن و اگر اون بنگاه‌ها کار اونها رو پسندیدن کارشون ادامه پیدا میکنه. در این 2 استانی که ما تجربه کردیم آمار به ما میگه که افراد آموزش داده رو وقتی ما به بنگاه‌ها میفرستیم 70% اونها جذب میشن و باقی میمونن. با طرح کارورزی که اولین اقدام دولت 12 خواهد بود، ما الان برای آیین‌نامه‌هاش و اجرایی شدن این طرح برنامه ریزی کردیم و فکر کردیم. اولین اقدام مهمی است که مردم ما شاهد اون خواهند بود. مردم ما باید بدونن برای اشتغال ما نیاز به سرمایه داریم، باید سرمایه جذب بشه. من اینجا میخوام به ملت عزیز و بزرگوار ایران بگم که در سایه توافق هسته‌ای و برجام از امسال درآمد ما از نفت و سایر محصولات وابسته به نفت که داریم صادر میکنیم 20 میلیارد دلار بر درآمد کشور افزوده میشه. تصمیم گیری برای اشتغال اول سرمایه میخواد. ما از این 20 میلیاردی که به درآمد ما افزوده شده میتونم به مردم عزیزم بگم که از امسال به بعد ما سالی 15 میلیارد دلار از صادرات نفتی و سایر فرآورده‌هاش 15 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی خواهیم ریخت. این به اون معناست که در 4 سال دولت 12 60 میلیارد دلار به صندوق توسعه ریخته میشه. از این پول ما باید اهرم کنیم برای اینکه بانک ها هم بیان سرمایه گذاری بکنن، دولت هم بیاد از بودجه خودش بتونه سرمایه گذاری بکنه، از سرمایه گذاری خارجی هم اون وقت میتونیم استفاده بکنیم. وقتی که صندوق ما وارد سرمایه گذاری میشه، ما میتونیم 140 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری بیاریم در کشور. این سرمایه است که میتونه اشتغال درست کنه. من در اینجا میخوام به مردم عزیزمون بگم که برای اشتغال جوانهامون در دو زمینه بیشتر باید کار کنیم. اشتغال بیشتری رو برای ما ایجاد میکنه. یکی صادرات غیر نفتی است که باید افزوده بکنیم. الحمدلله صادرات غیر نفتی ما در طول این سالها همواره در حال افزایش بوده. تصمیم ما بر اینه که در سالهای آینده در دولت 12 صادرات غیر نفتیمون رو به 2 برابر افزایش بدیم. امروز صادرات غیر نفتی ما حدود 50 میلیارد دلاره. این 50 میلیارد دلار باید به 100 میلیارد دلار برسه. این کار شدنی است. من در همین سفر اخیر در آسیای دور دیدم کشورهایی مثل ویتنام، مثل تایلند، مثل مالزی، اینا صادراتشون در سال حدود 200 میلیارد و وارداتشون حدود 200 میلیارد، مجموعه 400 میلیارد دلار صادرات و واردات دارن. ما چرا نتونیم؟ این توان وجود داره. ما اون کاری که لازم بود انجام بدیم این که فضا را آماده کنیم، مردم رو نسبت به آینده امیدوار کنیم. اگر این امیدی که امروز در میان مردم همه کمک میکردن، اونهایی که مخالف دولت هم هستن به خاطر کشورشون، به خاطر ملتشون کمک میکردن، میامدن در کنار دولت، بذر یأس در میان مردم نمی پاشیدن. مگر میشه مردمی به دولت منتخب خودشون امید نداشته باشن، به نظام امید داشته باشن؟ مگر شدنی است؟ اگر ما مردم رو از دولت منتخب مردم که مورد حمایت مردم مأیوس میکنیم، معنیش اینه که از نظام هم مأیوس میکنیم. مگر ما میتونیم نشاط در جوانهای ما ایجاد کنیم بدون اینکه فضای ارتباطات رو تسهیل کنیم؟ ما میتونیم همه چیز رو ببندیم بعد جوانهای ما دارای نشاط باشن؟ ما میتونیم زیرساختهای اینترنتی رو تقویت نکنیم؟ امروز به حمدالله میبینیم در کشور ما چگونه در این زمینه علی رغم فشارهایی که به دولت بود ما ایستادگی کردیم، این زیرساختها رو آماده کردیم، فیبر نوری رو به اقصا نقاط کشور رسوندیم تا مردم بتونن از این امکانات به خوبی استفاده کنن، بهره برداری کنن. با این استفاده است که میشه اشتغال رو به وجود آورد. مگر میشه ما به فکر اشتغال باشیم، به فکر رونق اقتصادی باشیم، به فکر تولید باشیم در کشور ما در حالی که فضا را برای اقتصاد رقابتی نکنیم؟ نباید کارآفرینانمون رو بترسونیم، نباید سرمایه داخلی و خارجی رو بترسونیم. رقابت ما باید رقابت سالم و منصفانه باشه. نمیشه یه بنگاه اقتصادی پشتوانه سیاسی عظیم، پشتوانه امنیتی داشته باشه و دیگران رو دعوت کنیم به اینکه در اقتصاد حضور پیدا کنن. باید برخی از بنگاه‌های اقتصادی که به دستگاه‌های امنیتی وصلن برن در نقاطی که نقاط مرزی اونجا کار کنن، فضای مرکزی کشور رو باز بذارن برای سرمایه گذاران، برای کارآفرینان، برای جوانهای ما. مگر میشه بر مردم سخت گیری کرد در این حال امید داشت به اینکه کشور ما از لحاظ اشتغال و از لحاظ تولید از همه کشورهای منطقه برتر و بالاتر باشه؟ من خوشحالم امروز دیگر راجع به تورم کمتر بحث میشه، چون این تورم رو مردم میبینن که مهار شده و ما به تورم تک رقمی رسیدیم. من خوشحالم که ملت ما امروز امیدوار هست به آینده و به همین دلیل داره سرمایه گذاری میکنه در بخش های مختلف. من خوشحالم از این که امروز جوانهای ما کاملا آگاهن که عده‌ای نباید از مقدسات کشور، از دفاع مقدس، از دین برای حزبشون، برای گروهشون استفاده کنن. اینجوری ما میخواییم مردم رو به دین دعوت کنیم. دین فرای احزابه، انقلاب فرای احزابه، رهبری معظم انقلاب فرای احزابه، انقلاب اسلامی ما فرای احزابه. ما چجوری اشتغال میخواییم درست کنیم؟ اشتغال برای حزب خودمون فقط؟ یا اشتغال گسترده؟ اشتغال فقط برای مردها؟ یا میخواییم برای خانومها هم اشتغال درست کنیم؟ اشتغال برای شهریها؟ یا برای روستاییها هم میخواییم اشتغال درست کنیم؟ ما در پی اشتغال گسترده در این کشور هستیم و برای اشتغال گسترده باید صادرات غیر نفتیمون رو افزایش بدیم. ما برای اشتغال باید در این کشور در زمینه گردشگری و توریسم که یکی از صنعت‌هایی است که به سرعت اشتغال درست میکنه، تصمیم دولت بر اینه که سالانه 1,000,000 نفر بر گردشگری کشور افزوده بکنه. اگر ما بتونیم گردشگران خارجی رو جذب بکنیم که به حمدالله در این دولت 12% افزایش پیدا کرده، ما اگر سالانه 1,000,000 گردشگر خارجی رو بیشتر بتونیم جذب بکنیم، شما ببینید چقدر اشتغال در جامعه ما درست میشه. ما زیربناهای گردشگری رو در این دولت آماده کردیم، هتل‌های 4 ستاره، هتل‌های 5 ستاره، جاده‌ها، راهن. ما راهن رو نوسازی کردیم. فقط در بحث ناوگان هوایی نیست، اگر ما میخواییم گردشگر به ایران بیاد باید ناوگانمون رو نوسازی کنیم، باید قطارهامون رو نوسازی کنیم. ما 160 لوکوموتیو جدید وارد کشور کردیم. ما هزاران واگن باری و مسافربری در حال وارد کردن هستیم و بخشی از اونها وارد شده برای اینکه زیرساخت‌ها آماده بشه برای گردشگری. اشتغال در سایه گردشگری به وجود میاد. من اشاره کنم به نکات دیگر. بنابراین ما در زمینه تولید، در زمینه اشتغال قدم‌های بسیار خوبی برداشتیم و امروز باید ادامه بدیم فعالیت خودمون رو برای اینکه فقر در این جامعه کاسته بشه و ریشه‌کن بشه، برای اینکه ما قدرت خانواده ها رو برای خرید افزایش بدیم و اونا معیشت مناسب تری داشته باشند. تلاش کردیم حقوق بازنشستگان رو افزایش بدیم، تلاش کردیم اونهایی که حقوقشون حقوق بالایی نبوده افزایش بیشتری پیدا کنن. مردم عزیز ما بدونن که ما در آغاز سال 96 دریافتی خانواده هایی که مشمول بهزیستی هستند یا کمیته امداد هستند به بیش از 3 برابر افزایش دادیم. امروز دریافتی این خانواده ها در سال 96 نسبت به سال 92 بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده. امروز حقوق کارمندانی که حقوق پایین می گرفتند نسبت به سال 92 بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده. ما امروز حقوق بازنشستگان رو افزایش دادیم. کمترین دریافتی بازنشستگان در سال جدید بیش از 1,000,000 تومانه، 1,150,000 تومانه. ما باید زندگی مردم رو و قدرت خرید مردم رو افزایش بدیم و این کار رو و این مسیر رو ما ادامه خواهیم داد. در کنار زندگی مردم، در کنار اقتصاد، ما باید در جامعهمون آرامش لازم رو به وجود بیاریم. با آرامش لازم، با از بین بردن فضای امنیتی، مردم باید احساس کنن که به امنیت کامل میرسن، احساس کنن یک آرامش کاملی در جامعه وجود داره. ما اگر بخواهیم در مسیر پیشرفت حرکت کنیم، باید دغدغه‌های داخلی رو کم کنیم، باید فاصله ها رو در میان مردممون کم کنیم، باید همه مذاهب و اقواممون در داخل کشور احساس آسودگی کنن، احساس آرامش کنن، بدونن کشور به همه اونها تعلق داره. ما اگر میخواهیم در مسیر پیشرفت قرار بگیریم، باید دانشگاه‌های ما امن باشه اما فضاش امنیتی نباشه. من خوشحالم که دیگه امروز کسی برای 16 آذر نمیاد بحث بکنه که در 16 آذر در دانشگاه تظاهراتی باشه، جلسه‌ای باشه، اجتماعی باشه یا نباشه. همه میدونن در 16 آذر در دانشگاه‌ها اجتماع دانشجویانه. امروز در دانشگاه‌ها تفکرات مختلف احساس میکنن مطلب خودشون رو میتونن بیان بکنن. آزادی مسئله اساسی برای ملت ما، برای رشد جامعه ما هست. مردم باید احساس آزادی بکنند در همه زمینه ها. امروز مردم احساس میکنن که در شرایط آرامتری دارن زندگی میکنن. من خوشحالم که امروز نقد دولت همه میدونن آزاده، نقد رئیس جمهور آزاده، حتی عده‌ای فکر میکنن جایزه هم میگیرن. خب فضای خوبی است. امروز مردم ما احساس نمیکنن که اگر انتقاد کردن از مسئولین، انتقاد کردن از مشکلی که در جامعه وجود داره، فردا احضار میشن، پس فردا دستگیر میشن. من به وزارت کشورم، به وزارت اطلاعاتم از روز اول دستور دادم که برای آزادی مردم ما فقط در شرایطی که کسی جرم بکنه باید با او برخورد کنیم. ما در زندگی مردم، در حریم خصوصی مردم حق مداخله نداریم. حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی که یکی از وعده های من در سال 92 بود، پیشنویس حقوق شهروندی رو در همون 100 روز اول من تدوین کردم و در سامانه های ما در اختیار مردم قرار گرفت و در سال گذشته این منشور نهایی شد با کمک حقوقدانان و به همه دستگاه های اجرایی من ابلاغ کردم حقوق شهروندی رو و لایحه‌ای رو دارم آماده می کنم برای نهاد ملی حقوق شهروندی، برای اینکه مردم بتونن از حقوق خودشون هم مطلع بشن، هم برخوردار بشن و هم همه مردم احساس بکنن که دارای کرامتن، دارای عزتن. عزت ملی مهمترین مسئله است. امروز ایرانیان داخل کشور، ایرانیان خارج از کشور احساس عزت بیشتری میکنن. اونهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران سخن می گفتند و ایران هراسی و ایرانی هراسی و اسلام هراسی رو به راه انداخته بودند، امروز زبانشون کند شده، حربهشون کند شده، چون می دونن پرچمدار مبارزه با خشونت امروز ایرانه، پرچمدار مبارزه با تروریسم ایرانه. ایران بود که در سازمان ملل متحد قطعنامه جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری رو به تصویب رساند و این پرچم رو بردوش گرفت. امروز دنیا احترام دیگری برای کشور ما قائله. این همه هیئت‌های خارجی، این همه سران کشورهای خارجی که به ایران ما سفر کردند، بعضیشون برای اولین بار، بعضیشون بعد از 14 سال، بعد از 15 سال، سرمایه گذاری هایی که در کشور ما شروع شده و آغاز شده. البته همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ما امید ما به خداست، نگاه ما با آسمانه و فی السماء رزقکم و ما توعدون. ما امیدوار به لطف خداوندیم، به رحمت خداوندیم. ما نگاه ما به دستهای هنرمند ایرانیان عزیز ماست، به جوانهای عزیز ماست، به اونهایی که روز به روز دارن بر فناوری ها افسوده می کنن. اما در این حال ما به دنیا ثابت کردیم قدرت اون داریم که سرمایه خارجی رو هم جذب کنیم، قدرت اون داریم که با خارجی ها با هم در ایران تولید کنیم و 30% اون رو به خارج صادر کنیم. الان اتومبیل ها و خودروهای جدیدی که در کشور شروع شده به ساختش با شرکت های خارجی، با سرمایه داخلی و خارجی، 30% این خودروها که از این به بعد تولید میشه به خارج صادر میشه. ما باید کاری بکنیم که شهرهای مرزی ما و استانهای مرزی ما تبدیل بشه به استانهای صادراتی. اگر میخواهیم ما با قاچاق کالا مبارزه کنیم، که باید مبارزه کنیم، مردم ما میدونن آغاز این دولت قاچاق کالا 25 میلیارد دلار بود. امروز خوشحالم به مردم اعلام کنم قاچاق کالا رسیده به 12.5 میلیارد دلار، یعنی 50% قاچاق کالا کاهش پیدا کرده. و اگر میخواهیم قاچاق برای همیشه رخت بربنده، راهش اینه که استانهای مرزی ما استانهای صادراتی بشن. ما باید در استانهای مرزی ما سرمایه گذاری کنیم برای صادرات. ما باید در شهرها و روستاهای ما که آمادن برای جذب گردشگر، باید آماده کنیم برای گردشگری. این گردشگری هست و این صادرات هست که میتونه جامعه ما رو، کشور ما رو متحول بکنه. من در پایان میخوام از مردم عزیز، از فرهنگیان عزیز، از دانشگاهیان عزیز، از بانوان عزیز، از جوانان عزیز، از روستایی و شهری، از همه مردم بخوام همه دست به دست هم بدیم، به آیندهمون امیدوار باشیم، سرنوشتمون رو در 29 اردیبهشت بسازیم. ما با هم در طول 3.5 سال گذشته ثابت کردیم که مشکلات هرچه هم بزرگ باشه، ما قدرت حل اون داریم. ادعا نمی کنیم همه مشکلات حل شده. ما ادعا نمی کنیم که مردم مشکل امروز ندارن، اما مشکلات کاسته شده. امید و اطمینان داریم که این مشکلات رو ریشه‌کن می‌کنیم و در این مسیر حرکت می‌کنیم. ما باید امیدمون رو افزایش بدیم. سرمایه بزرگ ما سرمایه اجتماعی است. دولت به مردم اعتماد کامل داره و مردم هم انشاءالله به این دولت اعتماد خواهند داشت. این اعتماده که کشور ما رو می‌سازه، آینده ما رو می‌سازه. افتخار بزرگ ملی ما و حماسه بزرگ ما انشاءالله در 29 اردیبهشت خواهد بود، با صفهای طولانی پای صندوق آرا، تا یک بار دیگر به دنیا اعلام کنیم اینجا سرزمین مردم سالاری دینی است، اینجا سرزمین جمهوریت، اینجا سرزمین اسلامیت است. شاد و موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.